جلسه 120.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين جميعا. بحث ما در بخش 29 در مورد امتیازات اهل کتاب بود. ما در این رابطه توضیح دادیم که برخورد حاکمیت اسلام با دیگران به 6 نوع میتونه باشه: هدایت و ارشاد، معاهده و پیمان، پناه دادن و حسن جوار، پیمان حمایت بین حاکمیت اسلامی و غیر مسلمانان، پناه دادن موقت به منظور هماهنگی و آشنایی، جهاد و عملیات نظامی. گفتیم که 6 نوع برخورد میتونه باشه. 2 نوع برخوردش رو صحبت کردیم، حالا نوع سوم برخورد رو در این جلسه میخواییم مطرح کنیم. میگیم که دولت اسلامی بر اساس صلاحدیدها، سیاستها، در نظر گرفتن اوضاع جامعه، اوضاع کشور و البته و همچنین تداخل فرهنگ ها، انعکاس های جهانی، بالاخره باید بگیم در یک کلمه با رعایت مصالح اسلام و مسلمین، با توجه به این مسائل، با در نظر گرفتن این مسائل، میتونه یک جمع یا یک افراد یا یک گروه یا یک صنفی رو مورد پناه خودش قرار بده. مورد پناه که قرار داد، اون وقت شهروند کشور اسلام حساب میشه و از نظر ضمانت اجتماعی و مسئولیت های دولت و مسئولیت های نیروهای اجرایی کشور مثل همه مسلمان ها حساب میشن. نمونه در خود انقلاب ما، از اول انقلاب، از روزی که امام رهبر مملکت شدن، کلیه غیر مسلمانان که در درون کشور بودن در پناه قرار گرفتن، از اهل کتاب و غیر اهل کتاب همه در پناه قرار گرفتن. پیمان قرارداد متقابلی بسته نشد، مستقیما کشور اسلام، حاکمیت اسلامی، رهبریت اسلامی همه غیر مسلمانان را در پناه خودش قرار داد. بله، این برنامه به این شکل بوده و هست. حالا چه زمانی تغییر کنه، من با اونش را اطلاع ندارم، ولی من میخوام عرض کنم که شخصا در زمان امام، در زمان حضور و زنده بودن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، زیاد مراجعه می کردم به دفتر استفتاءات امام رحمت الله علیه. من شخصا در دفتر استفتاءات حضور پیدا کرده و اونجا یه مسئله رو مطرح کردم. گفتم که اکنون در وضعیت کشور ما کلیه ایرانیان غیر مسلمان از هر نوع که باشه، از هر بخش که باشه، کتابی و اهل کتاب، همه در پناه ولایت قرار گرفتن، در پناه ولایت حاکمیت اسلام قرار گرفتن. از طرف دفتر استفتاءات حضوراً کاملاً این عرض بنده تایید شد. خب در زمان رهبریت رهبر انقلاب حفظه الله در طی یک سخنرانی عمومی اعلام کردند که دولت اسلام همه کسانی را که مسلمان نیستن و در کشور هستن تحت پوشش خودش قرار داده، تحت رعایت خودش قرار داده، تحت حفاظت خودش قرار داده و در متعهد نسبت به اونها و نسبت به جایگاهشون مثل سایر مسلمان ها. فرمودن نیروی انتظامی ما مکلف به حفظ حقوق غیر مسلمین داخل کشور و رعایت حقوق آنان می باشد. این خلاصه ای از فرمایش ایشونه. این عبارت یادم نیست، میتونن به اون کتاب هایی که جمع آوری کردن فرمایشات رهبر انقلاب رو مراجعه کنن. من البته تاریخ این فرمایشم یادم نیست که بگم به کجا مراجعه کنن، ولی من قشنگ شخصا به یادم میاد. خب این سه نوع برخورد شد. نوع چهارم پیمان حمایته. پیمان حمایت چجوریه؟ پیمان حمایت بین دولت اسلامی، بین حاکمیت اسلامی و بین افراد و گروه ها و جمعیت هایی که در داخل کشور اسلام قرار دارند و همچنین قبائل و امثال ذلك، هر جور که خواسته باشیم مطرح بکنیم. این نوع به سه گروه اختصاص داره. این پیمان حمایت به سه گروه اختصاص داره: مسیحیان، کلیمیان، زرتشتیان. این سه نوع که گفت اهل کتاب به شمار میرن، این پیمان متقابل به اینها اختصاص داره. در اینجا امتیازی هست برای اهل کتاب از سایرین. امتیاز چیه؟ چرا که این امتیاز، البته یکی دوتا امتیاز دیگری هم، عمدش اینه که اهل کتاب میتونن خودشون تصمیم گیری و پیشنهاد کنن. اهل کتاب میگن نه، ما مسلمون نمیشیم. به حاکمیت اسلامی میگن ما مسلمون نمیشیم، اما به دین خودمون هستیم و طی قراردادی میخواییم تحت حمایت شما باشیم و شهروند شما حساب بشیم. این رو دیگران اختیار نداره، این اختیار مال اهل کتاب. وقتی همچین پیشنهادی بکنن، حاکمیت اسلامی مجبور قبول کنه، الزام داره قبول کنه. طبق احکام شرع مقدس اسلام، حاکمیت اسلامی برش لازمه که این امتیاز که این پیشنهاد رو قبول کنه. دیگران ندارن، یک طرف هست. غیر اهل کتاب حاکمیت اسلامی نسبت به اونها طبق مصالحی که درک میکنه خودش میتونه تصمیم گیری کنه، اما الزامی نداره. اما در اینجا الزام هست، نسبت به اهل کتاب الزام هست. خب امتیازات دیگری هم دارن، امتیازات دیگری هم دارن که عمدش همین این امتیاز بود که بعد کاملا سیاسی داره. یکی از امتیازاتشون امتیاز فرهنگیه که بهشون گفته میشه اهل کتاب، بهشون کافر گفته نمیشه. این یک امتیازه. و امتیاز دوم را هم از دنبال خواهیم گفت. اما اهل کتاب چرا بهشون میگن؟ به پیروی از قرآن، به پیروی از قرآن. قرآن در سوره مائده آیه 77 خطاب به پیامبر اکرم میگه، میگه قول یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نشرك بالله ان نؤمن بالله ونشرك به شيئا. خطاب میکنه میگه ای اهل کتاب، قول ای پیغمبر ما، بگو ای اهل کتاب. خب علمای ما هم و در فرهنگ اجتماعی و جامعه اسلامی ما علما و غیره اینها رو دیگه اهل کتاب میگن، دیگه کافر بهشون گفته نمیشه. این بعد فرهنگی داره، این در الفاظ و در گفته ها همینجور که قرآن گفته ما هم اینجوری میگیم. امتیاز دوم، امتیاز طهارت کتابیه. عموم فقهای ما، میگم عموم نمیگم همه، عموم فقهای ما در رساله های عملیه شون می نویسن که 11 چیزه که نجس، عین نجاست، به طوری که اگر دست انسان بهش بخوره مرطوب باشه این دست نجس میشه، با این دست نمیشه نماز خورد، با این دست نمیشه غذا خورد، باید آب کشیده بشه. با آب باید طاهرش کنن. اونها رو در رساله های عملیه می نویسن. چی می نویسن؟ می نویسن این 11 چیز رو می نویسن در رساله های عملیه. یک بول، دو غائط، سه منی، چهار مردار، پنج خون، شیش سگ، هفت خوک، هشت کافر، نه شراب، ده فقاع یا آبجو، 11 عرق شطور نجاست خوار. البته این یکی سابقا دیگه مطرح بوده، خب تو روایات مطرح بوده دیگه، فقهای ما در کتابشون آوردن، ولی الان همچین نه در جامعه ما که خیلی شطور مطرح نیست، مگر در مناطق پیرامونی ما برای شطور مطرح، اما شطور نجاست خار امروز دیگه هیچ مطرح نیست، ولی خب چون تو روایات بوده فقهای ما اینه ثبتش کرد. ضمن این که من میخوام توجه بدم، یکی سگ، یکی هم خوک، توجه بدم به این که متاسفانه در جامعه ما در اثر رواج پیدا کردن تعلیم زبان انگلیسی، این تعلیم زبان رو هم از خود کتاب‌های انگلیسی میارن و فرهنگ انگلیسی هم باش میارن، فرهنگ خارجی هم باش میاد، ولذا میبینیم متاسفانه در جامعه ما سگ زیاد شده. میبینیم ماشین هست، در ماشینشون سگی داره. رهبر انقلاب هم یک بار در یکی از سخنرانیشون اشاره داشتن که این کتاب های خارجی رو که میارن برای تعلیم این درس ها، در همراه او فرهنگ خارجی هم متاسفانه میارن، که این رو ما باید خیلی متوجه باشیم. من با بعض متخصصین صحبت کردم و بنا شد کتاب یا کتاب‌هایی تنظیم بشه که این فرهنگ اجنبی توش نباشه، یعنی تقدیس سگ چنانچه که در نزد خارجی ها غیر مسلمان ها هست این وجود نداشته باشه. ما در اسلام از نظر فقه اسلامی 4-9 سگ مطرحه. یک سگ نگهبان، این تایید شد، سگ نگهبان. 2 سگ گله، اینم تایید شد. 3 سگ شکاری، این هم تایید شد. اما نگه داشتن سگ توی منزل تایید نشده. تأکید میکنم نگاه داشتن سگ توی خونه تایید نشده، بلکه روایاتی داریم که این روایات دلالت دارن بر این که این منزل مبغوض ملائکه میشه و ملائکه به این منزل ورود پیدا نمی کنن و این یک پوآن بسیار منفیه برای اون منزل. پس سه نوع سگ تایید شده، یک نوع تایید نشده. خیلی خوب، به هر حال سگ و خوک هر دو نجس هستن. اگر دست تر شما به بدن سگ یا به بدن خوک بخوره، این دست باید آب کشیده بشه، نماز نداره. حالا در جزء این 11 کافر را حساب کردن. کافر، حالا کافر کیه؟ هر کس که مسلمان نیست میگن کافر، ولی طبق فتوای بسیاری از فقهای ما، فقهای بزرگ و بزرگوار ما، یک آیت الله عظما حاسد محسن حکیم که مرجع عام عراق بود و البته جهانی بود، مرجع همه جهانی هستن، یعنی تقلیدشون اختصاص به یک جا نداره. بله، پدر همین آیت الله شهید حکیم ماست که مرجع عام شیعه بود در زمانی که ما هم در نجف بودیم، فتوا داد بر این که اهل کتاب طاهر هستن، اهل کتاب طاهر هستن، مثل مسلمان ها اینها نجس نیستن. خب دیگر آیت الله استاد شهید ما شد محمد باقر صدر، ایشون هم فتواش همین بود و بسیار دیگر از فقها که من حالا بررسی نکردم، ولی خب حتما بسیار دیگه از فقها هم فتواشون اینه. مثلا من میدونم، حالا اینجا یادداشت نکردم، ولی آیت الله جناتی که از شاگردان جد ما آیت الله عظما شاهرودی بزرگه، الان خودش هم در قم از مراجعه و مقلد داره، ایشون هم فتواش همینه، اهل کتاب رو طاهر میدونه. خب خدمت شما، این دوتا امتیاز شد. امتیاز سوم مسئله پیمان متقابله، همون اونی که در اول بهش اشاره کردیم. حالا تفصیلش میخواییم بگیم این پیمان متقابل چگونه میتونه باشه بین اهل کتاب و بین حاکمیت اسلامی که میمونه واسه جلسه بعد انشاءالله به توفیق الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.